4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. اینستاگرام صفحات قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران را مسدود کرد. مجلس با تعیین سهمیه ویژه زنان برای نمایندگی مخالفت کرد. و محمد جواد ظریف میگوید برای هماهنگی سیاست کشورهای منطقه به سوریه سفر کرده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری در ارتباط با ایران آغاز می‌کنیم. بعد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا، صفحات مربوط به سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی در اینستاگرام مسدود شدند. روز دوشنبه نام سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا ثبت شد. پیش از این مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز که از او پرسیده بود آیا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران همتراز ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی است، پاسخ داده بود بله، او یک تروریست است. پیش از این بارها صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی به دلیل آنچه انتشار محتوای خلاف مقررات اینستاگرام خوانده شده بسته شده بود. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص سهمی از فهرست‌های انتخاباتی مجلس به زنان مخالفت کردند. در جلسه صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با پیشنهاد اختصاص حداقل 1/6 فهرست‌های انتخاباتی به زنان در حوزه‌های انتخابیه بالای 6 کرسی نمایندگی مخالفت کردند. مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات روز دوشنبه نیز بند مربوط به سابقه نمایندگی به عنوان معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات را حذف کرد. مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 37 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساند که بر اساس آن مقرر شد درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی رسانه‌ها ممنوع باشد. این بخش خبری رو پی میگیریم با خبری در ارتباط با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به سوریه. آقای ظریف گفته است برای هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و تلاش برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه به این کشور سفر کرده است. محمد جواد ظریف با غیر قانونی خواندن اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خواستار هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه شد.
با توجه به تحولات اخیر در منطقه، مخصوصا سیاست‌های خصمانه ایالات متحده، نیاز هست که تمام تلاش‌ها در منطقه برای پیگیری پیروزی‌های میدانی هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و همینطور طراحی برای پیشبرد برنامه گفتگوها در سوریه به منظور رسیدن به راه حل سیاسی بخوری بشه.
صدای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو میشنیدید. به گفته وزیر امور خارجه ایران، همکاری های دو جانبه و همکاری های اقتصادی در ملاقات با بشار اسد و در دیدار با نخست وزیر، وزیر خارجه و دیگر مقام های سوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه از سوریه به ترکیه خواهد رفت. آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه خواهان خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند. اما همزمان با مهار شدن آتش‌سوزی کلیسای نوتردام پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه در دیدار از محل آتش‌سوزی تعهد کرد که کلیسای نوتردام به عنوان سمبل ارزشمند فرانسه بازسازی شود. کلیسای 800 ساله نوتردام، نماد مذهبی و تاریخی شهر پاریس، ساعت 7 عصر دوشنبه به وقت محلی دستخوش حریق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول رئیس آتش نشانی پاریس، آتش از سقف این کلیسا آغاز شد و به سرعت به طبقات پایین تر سرایت کرد، اما ساختار اصلی کلیسا و دو برج اصلی آن آسیبی ندیده است. به گزارش رویترز، سقف و پیکان هرمی شکل این کلیسا در این آتش سوزی از بین رفته است. به گفته مقام‌های محلی آتش سوزی عمدی نبوده و احتمالاً مرتبط با عملیات پروژه 6 میلیون یورویی مرمت کلیسا است. در همین ارتباط اما کیانوش فرید همکارم به سراغ بیژن روحانی پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه آکسفورد رفته و از او درباره علت آتش سوزی این کلیسا و به طور کل اهمیت این اثر تاریخی پرسیده. بیژن روحانی پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه آکسفورد در انگلیس.
سایی که تا حالا زده شده و احتمالش هم زیاده اینه که به دلیل یک عملیات مرمت گسترده که اونجا وجود داشت این آتش سوزی شروع شده. متاسفانه این بار اول نیستش که عملیات مرمت یا تعمیرات در بناهای تاریخی آسیب های گسترده میزنه. در همین کشوری که من ازش باهاتون صحبت میکنم، کاخ ویندزور سالها قبل در جریان تعمیراتش آتش گرفت. صده ها نمونه دیگر داریم که مرمت و تعمیرات وقتی که همراه با بکار بستن تمهیدات جلوگیری از آتش نیست میتونه فاجعه درست کنه به جای اینکه باعث برطرف کردن مشکلات بناهای تاریخی بشه. در بعضی از موارد دیگه هم که آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای رخ داده در بناهای تاریخی، در مواردی که ما با یک اثری روبرو هستیم که بازدید کننده زیاد داره یا توریست به اصطلاح زیاد داره، یک فشاری هستش که این عملیات تعمیر و مرمت با سرعت انجام بشه و با سرعت تموم بشه به دلیل اینکه آماده باشه برای بازدید کننده بیشتر. این فشار و این تعجیل برای اتمام رسوندن کارهای تعمیراتی بعضی وقتا به این منجر میشه که موارد ایمنی ممکنه که به درستی رعایت نشه. البته باز هم تاکید میکنم ما هنوز باید منتظر باشیم که گزارش فنی در مورد کلیسای نوتردام پاریس منتشر بشه.
چرا این کلیسا در واقع کلیسای نوتردام به عنوان نماد مذهبی و تاریخی و سمبل ملی کشور فرانسه شناخته شده؟ چرا اینقدر مهمه؟
نماد مذهبی چون یک کلیسای کاتولیکه، ولی به دلیل قدمتش که بیشتر از 850 ساله که این بنا ساخته شده، به دلیل نوع معماریش که یکی از آثار شاخص معماری گوتیک در اروپا هستش در صدرهای میانی، معماری ویژه‌ای داره. اما به غیر از اون آثار هنری هم که در اونجا به کار رفته وجود داشته و آثار مذهبی هم که در اونجا به یادگار گذاشته بوده مهم بوده. به عنوان مثال به بعضی از آثار مذهبی و تاریخیش که اشاره کنم، در اعتقاد مسیحیان کاتولیک یک خار تاج مسیح معتقد هستند که در داخل این کلیسا در حقیقت حفظ می شده و وجود داشته، یا جامه‌ای که پادشاه فرانسه لویی نهم بر تن داشته زمانی که این خار رو یا این باقی بوده ای رو که معتقد بودن به مسیح متعلقه وارد این کلیسا می کرده، اون جامه که بر تن پادشاه فرانسه بوده در این کلیسا نگهداری می شده، به علاوه شیشه های رنگی یا نقاشی های روی شیشه که در این کلیسا بوده و مجسمه ها و خیلی آثار دیگه. به غیر از اون خود کلیسا در قلب شهر پاریس یا در جایی که بهش اصطلاحا میگن جزیره مرکزی وسط رودخانه سن قرار داشته، در مرکز پاریس، جایی که آثار دوران باستانی هم اونجا به دست اومده، در چند قدمی اونجا فرض بفرمایید یک معبد باستانی بوده و خیلی مسائل دیگه. کلیسا تونسته رخدادهای تاریخی زیادی رو از سر بگذرونه، مانند انقلاب فرانسه یا جنگهای جهانی در اروپا، و تونسته خودش رو به سده حاضر، سده 21 برسونه. و تردیدی نیست که یکی نه تنها نماد فرانسه است، بلکه یکی از نمادهای مهم اروپا به شمار میره.
گفتگویی بود با بیژن روحانی پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه آکسفورد در بریتانیا. و اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اجرا گذاشت که بر اساس اون بخشی از نفت کشور در بورس انرژی به فروش گذاشته بشه، بخش خصوصی اون رو بخره و به کشورهای خارجی صادر کنه. اما حالا خبرها حاکی از اینه که این شیوه از موفقیت چندانی برخوردار نبوده. گزارش شاهین بشیری رو بشنوید.
یک مقام رسمی ایران در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفته تا یه سال جاری میلادی شرکت ملی نفت ایران حدود 6 میلیون بشکه نفت را برای فروش در بورس انرژی به بخش خصوصی پیشنهاد داد، اما تنها 35 هزار بشکه آن به فروش رفته است. با خروج آمریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن بخشی از نفت کشور در بورس انرژی به فروش گذاشته شود، بخش خصوصی آن را خریده و به کشور های خارجی صادر کند. علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی در تهران راجع به این تمهید برای به فروش رساندن نفت ایران در مصاحبه ای گفته است:
دولت مکلف شده که از طریق توسعه ابزارهای مهندسی مالی و عرضه فرآورده‌های نفتی و نفت خام در بورس انرژی ایران کمک کنه به توسعه این بازار. خب اهداف قانونگذار هم حتما تأکید بر این بوده که ما از توانمندی‌های داخلی بیشتر استفاده بکنیم، روش‌های فروش برای تولید کنندگان و به طور خاص دولت و شرکت ملی نفت ایران متنوع بشه که این در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم هست و بتونه این دوتا اصلی رو که من خیلی رو اونها تأکید دارم، بحث در واقع رقابت و شفافیت رو هم در بازار انرژی توسعه بده.
اما سه شرط اساسی برای خرید نفت ایران از طریق بورس وجود دارد و آن اینکه بخش خصوصی این محموله ها را تنها به کشورهایی صادر کند که معافیت تحریم از آمریکا ندارند، یعنی هر کشوری به جز چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا. شرط دوم اینکه شرکت ملی نفت ایران از فروشندگان خواسته است خود مسائل مربوط به بیمه و حمل نفت را حل کنند. شرط سوم هم در مورد نحوه پرداخت هاست. شرکت ملی نفت ایران گفته است بخش خصوصی می تواند بخشی از پول نفت را به صورت ریالی و بخش دیگر را با ارزهای خارجی تا یه 3 ماه از زمان تحویل و بارگیری تحویل دهد. قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آبان ماه، شرکت ملی نفت ایران در 2 مرحله توانست حدود 1 میلیون بشکه نفت را در بورس انرژی به فروش برساند و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز تایید کرد که این محموله‌ها صادر شده است. اما مقامات ایران از افشای نام خریدار محموله‌ها و مشتری خارجی خودداری می‌کنند، چرا که می‌تواند آنها را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. پس از تحریم‌های آمریکا، بنا به گفته مقامات ایران، هیچ محموله‌ای موفق به فروش در بورس انرژی نشده است و اخیراً بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفت وزارتخانه او آماده دادن مشاوره، دریافت پیشنهادها و تغییر برخی شرایط برای بخش خصوصی برای خرید نفت است. وزیر نفت ایران گفته است ایران هر هفته نفت را عرضه می کند و هر کسی ادعا می کند در بورس انرژی می تواند عملیاتی انجام دهد جلو بیاید. مرتضی بهروزی‌فر معاون انجمن اقتصاد انرژی ایران که همزمان کارشناس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وابسته به وزارت نفت است، یک شنبه 25 فروردین به بلومبرگ گفته است تنها 35 هزار بشکه از 6 میلیون بشکه‌ای که از ابتدای سال جاری میلادی در بورس ارائه شده به فروش رفته است. آقای بهروزی‌فر گفت از ابتدا نیز می‌دانستیم فروش نفت در بورس انرژی ممکن نیست. به گفته وی صادرات نفت کشور تحریم شده و تحت هیچ شرایطی خریداری غیر از کشورهایی که معافیت آمریکا را گرفتند نخواهد توانست نفت از ایران بخرد. مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا موضوع فروش نفت در بازار بورس را به طور کلی اینگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید مسئله بورس اینه که اگه بخواد موفق شه بورس باید شفافیت داشته باشه، تعداد شرکت کنندگان باید زیاد و گوناگون باشه و اصولا باید به قول معروف قدرت نقدینگی داشته باشه، یعنی که آدم باید بتونه هر جنسی دیگه میخواد بفروشه تبدیل به احسن بکنه. و خب ببینید که الان این بورس ایران اولا که شفافیت نداره، قدرت نقدینگیش هم خیلی کمه و تعداد افرادی که میخوان شرکت کنن درش خیلی کمه و به نظر بنده البته ایران حق داره از هر راهی که باشه نفتش بفروشه، ولی به نظر بنده در دراز مدت این کار امکان پذیر نیست.
بلومبرگ می نویسد شرکت ملی نفت ایران حتی قیمت نفت فروشی در بورس انرژی را 6% زیر قیمت پیشنهاد می دهد و 3 ماه نیز به مشتریان فرصت می دهد تا پول آن را برگردانند. ایران حتی از خارجی ها نیز دعوت کرده است تا از بورس انرژی مستقیما نفت خریداری کرده و به خارج انتقال دهند. اما آقای بهروزی فر می گوید آن کشورهایی که معافیت آمریکا را دارند نیازی به خرید نفت از بورس احساس نمی کنند. ایران در زمان تحریم های سال 2012 تا 2016 نیز این شیوه از فروش نفت را آزمود، موضوعی که به اختلاس های عظیم مانند پرونده بابک زنجانی منجر شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.